أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر آقا حضرت مجتبی علیه السلام و دو فرزند شهیدش در کربلا صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. خدا رو شاکر، امروز پنجم ماه محرم سال 1442 تو مجلس ابا عبدالله نشستیم. واقعا جای شکر داره این نعمت بزرگ خدا که ما الان رو تخت بیمارستان نیستیم و تو مجلس امام حسین تونستیم شرکت کنیم. حالا عزیزانی هم که به خاطر مراعات های بهداشتی نتونستن اینجا حاضر بشن، نیتشون این بوده که اگر مانعی نبود حاضر میشدن. انشاءالله که همه با هم معجور باشیم، معجور باشید و خدا این توفیق عزاداری رو به ما بیشتر از پیش عنایت بفرمایید. عرض کردیم که این عهد و پیمانی که توی این آیه شریفه سخنش گفته شده عمدتاً بر محور بحث ولایت و امامت ائمه طاهرین، یعنی ملاک نجات، ملاک نجات معرفت امام. عرض کردیم این حدیث رو پریروز که من مات لا یعرف و امامه مات میتتن جاهلیه. کسی که با عدم معرفت امامش از دنیا بره، مرگش مرگ جاهلی است، یعنی موهدم نیست. پس امامت معیاره، باید ما تو امامت نمره قبولی بگیریم تا اینکه به اون عهد و پیمان الهی عمل کرده باشیم. لیجزی الله الصادقین بصدقهم. آخرش هم این به اصطلاح آیه است که مربوط به آیه بعده، ولی ما دنبال همین میخونیم، یعنی خدا صادقین رو به خاطر صدقشون بهشون پاداش بده. صدقمون رو چجوری باید اثبات کنیم؟ صداقتمون رو وارد شدیم در اینکه چند مرحله داره. اولیش که مهمترینش هم هست بحث معرفت که خب ازش گذشتیم، ولی با هم مقدار توضیحی که دیگه اکتفا کردیم به همون مقدار. این معرفت بدونیم مثل خونه، خون تو بدن چه نقشی داره؟ اگه خون در بدن جاری نباشه انسان میمیره. حیات انسان به جریان خونه. حیات دینداری ما هم به معرفت امامه. لذا دوست داشتن که پله دومه و ما وارد بحثش شدیم، امروز هم میخواییم بشه با تکمیلش بکنیم، بحث محبت. محبت برخواسته از ولایت باید باشه، برخواسته از امامت باید باشه. اگه نباشه خوبه ها، ولی نجات نمیده. آدم اینم نکته ایست که باید بهش حتما توجه بشه. یعنی کسانی که خوب عنایت بفهمن، کسانی که امام علیه السلام رو حقانیتش رو بشناسن ولی تسلیمش نشن. ما کسانی داریم از اصطلاح مسلمانان، مسلمانن شهادتین رو به زمان جاری کردن، ولی خب تو اعتقاد به امامت میلنگن. حالا من شخصیت های خیلی بزرگ رو مثال میزنم. ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید یه سنی معتزلی است، خیلی هم دانشمنده، انصافا دانشمند بزرگی بود. ایشون شرح نهج البلاغه داره 20 جلد. وقتی آدم اینو مراجعه میکنه میبینه چقدر این آدم اهل علم و دانش بوده. اما با کمال تأسف، با همه ارادتی که به امیرالمؤمنین داره، وقتی تو بحث خلافت امامت میرسه اونجا کم میاره. حالا خیلی بخوایم احترام بذاریم، کم میاره یا کم میذاره، حالا یا قاصر یا مقصر. من فکر نمیکنم ندونه، اون آدمی نبوده که حقو نشناسه. و رسما میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، خدا رو هم که مفضول رو بر فاضل ترجیح داد. فاضل امیر المؤمنین، مفضول اون قاصبین خلافت، یعنی خدا اون قاصب خلافت رو مقدم کرد بر امیر المؤمنین. خب این که نمیشه که، خدا که مقدم نمیکنه، خدا امتحان میکنه خلایق رو. این مردم هن که اومدن بیعت با امیرالمؤمنین شکوندن و اون قاصبین خلافت رو باشون بیعت کرد. وقت ایشون به قدری عرض ارادت شدید به امیرالمؤمنین داره که شما وقتی میرین مشرف میشین نجف، ایشالله که راش باز شه بتونیم بریم، این دور ذریح امیرالمؤمنین یه شعرهایی نوشته شده که به رنگ آبیه، زمینه سفیده، رنگ شعرها آبیه، خیلی شعرهای قشنگی. این مال ابن عبدالحدیده، یعنی با این که انقدر اظهار ارادت میکنه و اظهار ارادتش هم راستینه، ولی کافی نیست، این لازم هم ولی کافی نیست. محبت بدون معرفت نجات نمیدادم، نجات نمیده. حالا کی نجات پیدا کرده؟ اون کسی ما که ممکنه ندونیم، مثلا افراد رو نشناسیم، ولی کسانی که بالاخره موقع مرگ، ببینید آخر کار مهمه، عاقبت امور مهم، موقع مرگ باید آدمو نجات بده. و اون کسانی که وعده نجات و عاقبت خیری بهشون داده شده، اون کسانی هستن که امام شناسن. یعنی چه امام شناس؟ یعنی اون حد اقل معرفت رو نسبت به امام دارن، ایشون حجت خدا میدونن، اون حد اقل معرفت اینه. خب حالا ما از این رد شدیم، رسیدیم پله دوم. من میخوام یه جوری بشه که انشاءالله تا روز عاشورا که اگه خدا توفیق داد و اینجا مصدق اوقات شریف بودیم، بتونیم اینو به جای برسونیم. لذا سعی میکنم با کمترین توضیح رد بشم. محبت هم واقعا یه اکسیر مهمی است که برخواسته از معرفته و خدا داده. جالب اینه که خدا داده، یعنی لازم نیست ما خیلی زور بزنیم و زحمت بکشیم، مفت و مجانی خدا در اختیار ما گذاشته. محبت اهل بیت به خصوص ما شیعه ها، یعنی آدم تو جامعه خودمون که شیعه هستیم الحمدلله، وقتی که آدم میبینه افراد مختلف ولو اهل مثلا فسق و گناه و اینا، ولی اون رگ تشیع هست. یعنی من خیلی رو دیدم که ممکنه رعایت هایی رو نکنن تو بحث احکام، ولی وقتی به امام حسین علیه السلام میرسه دیگه پستان خودشون رو میبازن، یعنی با ایشون نمیتونن خلاصه مقابله داشته باشن، تسلیم هن. محبت سید الشهدا رو خدا راحت در اختیار گذاشته و این لطف خداست. واقعا دیروز عرض کردیم که زمینه هایی رو که ما میتونیم فراهم بکنیم که خدا این محبت رو در ما بیشتر بکنه، این دست ماست. خود محبت فی نفس دست ما نیست. یعنی الان من تصمیم بگیرم که محبتم به امام حسین یا اهل بیت بالا بره، اینجوری بالا نمیره که. محبت یه چیزیه که خدا دل آدم میندازه، ولی خدا متعال فرموده که یه سنتی دارم من، اگه میخوای محبت رو بیشتر بکنم، اون اصلشو داده ها، اصلشو داده. من اگر ارزششو نشناسم، قدرشو ندونم، ممکنه محبت کم رنگ شه، ضعیف شه و میشه. ولی اگر قدرشو بدونم و حقشو ادا کنم، ببینید هر درجه‌ای درجه داره اینا دیگه، ایمان هم درجه داره، معرفت هم درجه داره، محبت هم درجه داره. هر درجه از محبتو که قدرشو بدونم، خدا اینو بیشترش میکنه. قدر این نعمتو بدونم، خدا افزون میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم، این همین قانون خداست. شکر نعمت محبت سید الشهدا علیه السلام چیست؟ ببینید، یکی این که من این نعمت رو واقعا نعمت بدونم، بگم خدای شکرت. اینو جدی عرض میکنم، یعنی این ایام که ایام محرمه ها، ما با همه وجود به زبانم بیاریم، غیر از زبان به همه وجودمون بگیم خدای شکرت، عجب نعمت بزرگی، خدا شاهد خیلی نعمت بزرگی است. یعنی بزرگتر از این نعمت نداریم باور کنیم. موقعی که دستمون میخواد دنیا کوتاه بشه، وقت من این حرفی که به شما میزنم اونجا اثبات میشه برای همه که اون موقعی که میخواد دستمون کوتاه بشه میبینیم چی به درد ما خورد. مرحوم آقای استعمد خونساری، که مرجع تقلید بودن، واقعا مجسمه تقوا و عدالت و علم و همه چی، با اون همه خدمتی که داشتن و مرجع تقلید بودن، میگفتن نقل شده از ایشون که تنها امیدشون به مجالس عزاداری سید شهدا است که خود ایشون میشست. من یه جوانی بودم 20 سالم، میرفت منزل پسر ایشون جعفر آقا تو شاباد بودم، مخبر الدولویه، روزه داشتن، با یک سختی پیرمرد پم شد جلو همه می ایستاد، هر کسی که وارد روزه میشد پم شد می ایستاد، و اونی که ته تهش به درد آدم میخوره و دست آدم میگیره همینه. یعنی میدونید کارهای دیگه، خدمات دیگه خیلی خوبه آدم باید انجام بده، ولی ممکنه توش ناخالصی راه پیدا کنه، کارو خراب کنه. اخلاص که نباشه کار خراب میشه، ولی تو این محبته، تو این محبته خلوص ها، یعنی ما به دلمون که نگاه میکنیم دلمون به ما دروغ نمیگه، میبینیم خب واقعا محبت رو داریم، خدا رو شکر کنیم، خدا رو شکر کنیم و قدرش رو بدونیم. و دیروز عرض کردم هر کاری که باعث میشه این بیشتر بشه، زیارت ائمه، زیارت یکی از واقعا شاخه های بحث محبت، خیلی مهمه. ما نباید زندگیمون بدون زیارت ائمه تو حریم بگذاره. راهو بستن نمیشد رفت، از دور زیارت. پیروز عرض کردیم که زیارت عاشورا اصلا یه نعمت مهمیه، نه یه اکسیر واقعا عجیبیه. خدا به ما داده برای چی؟ برای که تو خونهامون هم که نشستیم، هر جا که هستیم زیارت عاشورا بخونیم، اصلا به قصد ورود، اصطلاحا میگن به قصد ورود، یعنی همونجا وارد شد. هر جا که شما باشین زیارت عاشورا وارد شد، در هر زمانی و در هر مکانی. فضیلتش هم عجیبه، فضیلتش هم عجیبه. و یا نه اصلا زیارت عاشورا فارسی، حتی فارسی هم آدم سلام بده ها، اونم زیارته، هم زیارت محسوب میشه. به امام زمان اون چه زیارت میکنیم؟ امام زمان روزی مثلا روزمون میگذره بدون زیارت امام زمان یا نه؟ حالا اگه حالش رو داشتیم زیارت آل یاسین بخونیم، نداشتیم سلام به فارسی بدیم به امام زمان. یعنی حق نعمت محبت و معرفت امام رو بخوایم بشناسیم، یکیش اینه که حتما زیارت کنیم، یکیش اینه که هوای، من اینارم عمر وظیفه عرض میکنم، هوای دوستداران اهل بیت رو داشته باشیم. دوستدار اهل بیت، چون دوستدار اهل بیت نزد اهل بیت عزیزه، ولو گناهکار، ولو گناه، این محترم میشه خدا. یعنی محبت اهل بیت یه جوریه که این شیعه ها رو که همم گناهکارن، همم گناهکارن، حالا هر کی یه گناهی بره دیگه، یعنی من نمیتونم بگم که اون کسی که مثلا مشروب میخوره من وضعم از اون بهتره، اینو بدون اغراق میگم، یعنی هیچ اصطلاح غلو و مبالغه‌ای تو صحبت من نیست. یه شیعه ای که خدا نکرده مشروب میخوره خیلی کار غلطی میکنه، ولی حالا اون در واقع گناهش شباب خوریه، منم خدای نکرده ممکنه گناه هم بد اخلاقی تو خونه باشه، خب اینم گناهه دیگه، گناه با گناه فرق نمیکنه. اون گناهی که به اصطلاح آدم، ببینید این که گفته شده و شما حتما شنیدید، گناه صغیره داریم و کبیره. صغیره و کبیره چیه؟ بسته به اینه که آدم چقدر اون گناه رو تحمل بگیره، چقدر اون گناه ازش بترسه. فرمودن که لا صغیرت مع الاصرار، در روایت داریم که اگر اصرار برای یک گناه باشه دیگه اون گناه صغیره نیست. یعنی چی؟ اگر اصرار باشه، اصرار چیه؟ اصرار اینه که اگر کسی انجام، اصرار به اینست که آدم حتما تکرار کنه، نه، ممکنه یه گناه، یه بار از من یه خطایی و یه گناهی صادر بشه، اما خدا نکرده مصر باشم. چجوری میشه مصر بود؟ اینا موازین دینی و الهی دارم عرض میکنم خدمتتون، همشون طبق روایت. لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، یادتون باشه. یعنی اگه طرف مشروب خورد و اومد استغفار کرد، این دیگه کبیره نیست. لا کبیرت مع الاستغفار، درسته که شرب خم گناه کبیره است، خیلی خیلی زشتم است، مثلا اینجوری بگم تو بلند است، در روایت داریم که خدا همه بدی ها رو، همه شرور رو توی بیتی، توی خانه جمع کرده، کلیدش، مفتاحش، کلیدش شراب، کلیدش شراب. یعنی شراب خوری راهو باز میکنه واسه اینکه آدم به همه گناه ها آلوده بشه. یه پله بعدش هم بگم که فرمودن تو همین روایت داریم که الکذب و شرب من الشراب، دروغگویی از شراب خوری بدتر. یعنی دقیقا دروغگویی هم همین اثر رو داره، متاسفم راهو باز میکنه، کلید و مفتاح خبائث و گناهان و شروره. حالا یه کسی شراب میخوره، یه کسی دروغ میگه، خب من اگه دروغ بگم خدای نکرده از اون شرابخور بدتر میشه بعضن، و اون شرابخوره چون شرابخوره خب میگن همه میگن این مثلا فاسق و فاجر و فهم، خب اون دروغ هم فاسق و فاجره دیگه، گناه با گناه که فرق بدیش اینه. شراب خوره میگه که من شراب خورم دهنم نجسته، مثلا من اصلا عوضی هم، من آدم حسابی نیستم که. اما اون که دروغ میگه بعد میگه رو مصلحت دروغ گفتم، خودشو خیلی آدم مؤمنی هم میدونه، این دیگه بدتره. یعنی این که آدم یه گناه بکنه بعد باکیشم نباشه، این میشه کبیره. کبیره اصلا اینه، تعریف کبیره تو نظام روایی ما اینه، کبیره یعنی انسان یه کاری بکنه بعد لا یحدث و نفسه و به توبه. اصرار اینجوری معنی کردن، اصرار بر گناه، یعنی یه بار اگه من خدای نکرده یه گناهی مرتکب شدم، لا یحدث و نفسه و به توبه، تصمیم به توبه نگیره، یعنی ناراحت نشه از گناهش. یه موقع آدم یه غلطی میکنه بعد خودش هم به خودش میاد، بلا فاصله پشیمون میشه، بگه خدای غلط کرد، این خیلی خوبه، زود بگه غلط کرد، زود بگو غلط کردم. تو روایت هم داریم که خدای متعال 7 ساعت و تو بعضی رو داریم 9 ساعت به مؤمن، یعنی به شیعه امیر مؤمنی مهلت میده برای استغفار. اگه توبه کرد اصلا تو نامه عملش نمی نویسن، چون ما دوتا ملک داریم، رقیب و عتید. اون ملک سمت راست نوشتن حسنات با او حسنات رو می نویسن، اون ملک سمت چپ سیئات رو می نویسن. بعد خدای متعال اون ملک راست رو امیر قرار داده بر اون ملک تصدی و مأمور سیئات، امیر یعنی اون به اون دستور میده، اینم باید گوش کنه. یه گناهی که بنده این میکنه اون میخواد بنویسه، این سمت راسته میگه صبر کن، ننویسم، چون اگه بنویسه بعد دیگه پاک شدنش خیلی کار داره، صبر کن بهش مهلت بده، شاید استغفار کنه. 7 ساعت یا 9 ساعت دو تا روایت داریم دیگه، بیشتر 9 ساعت کشش ندیم اگه خدای نکرده گناهی کردی. توبه بکنه آدم، استغفار بکنه آدم، که بعد دیگه ننویسم. خب اگر انسان توبه نکرد ولی اینکه یک بار انجام بده، این میشه اصرار. اصرار یعنی این. ولی اگه 10 بارم گناه کرد، هر بار که گناه کرد پشیمون شد و توبه کرد، بازم این اصرار نیست. چرا؟ چون قبلیه پاک شده. این میشه به اصطلاح فرمولی که خدا باشه با ما رفتار میکنه. خب ببینید بحث اینه که من نمیتونم خودم رو از یه نفر حتی آبرومندتر در پیشگاه خدا ببینم. چی میدونم؟ شاید اون شراب خوران باز حالا الانیا رو نمیگم، الان بی‌معرفت شدن همه. شراب خورای قدیم لوتی بودن، شب اول محرم میرفت دهنش آب میکشی، میگفت به احترام امام حسین دیگه نمیخورم اینو. یعنی با این که عوضی بود اما یه حرمتی برای امام حسین علیه السلام و محرم و اعضای امام حسین قائل بود. قصه حاج رسول ترک رو حتما شنیدین دیگه، حاج رسول قصهش همینجوری بود دیگه. وقتی که اون رئیس هیئت حاج رسول رو راه نداد، شب اول محرم اومد بیاد توی هیئت، راهش نداد. حاج رسولی که سابقهش ناجور بوده، حالا دیگه ما اصلا نباید سابقه رو بگیم چون آنچنان برگشت که دیگه اصلا سابقه ای نبود. بعد اینو ردش کرد، حاج رسول هم اومد به صورت دیگه رد شد دیگه، از مجلس روزه رانده شد. این مسئله هیئت هم بنده خدا به خاطر اینکه مثلا یه نفری که یه نوری به فسق و اینا شناخته شده نیاد هیئت باعث مثلا آبروزی بشه. شب خواب میبینه که کربلاست و خیمه سید شهدا علیه السلام و خوشحال میشه که بره مثلا خدمت حضرت، برسه تو خیمه، میره جلو میبینه یه سگ اومد جلو نذاش، تعجب میکنه میاد عقب. بار دوم باز میبینه سگ اومد جلو، بار سوم میبینه سگ، بار سوم میبینه سگ، نگاه میکنه تو صورت سگ، نگاه میکنه میبینه ای قیافه حاج رسوله، رسول ترک دادخواه بهش میاد خیابانی. بعد تعجب میکنه، به حضورش میفته، بهش میگن که آره تو این، یعنی این در واقع همین آدمی که اون موقع خطا کار بوده و معصیت کار بوده به عنوان یه سگ در خیمهشون پذیرفتن امام، برای اینکه ما نجات بدن، امام حسین همه رو بخواد نجات بدن. اینو که میگم خدا شاهده، یعنی اعتقاد قلبی من، هر کسی در هر رتبه ای باشه، چه مثلا آدم فاسق و فاجر، چه مرجع تحقیق آیت الله العظما، هیچ فرقی نمیکنه، همه هر کسی تو هر درجه ای که باشه اول و آخر نیاز به دستگیری امام حسین داره بدون استثنا، هر کی تو رتبه خودش. وگه نه اگه حضرت دست کسی رو نگیره هیچ سقوط میکنه. خلاصه بعد میاد و با حاج رسول میگه من اشتباه کردم و خطا کردم، این حاج رسول هم دیگه برمیگرده، برمیگرده چه برگشتنه، دیگه مردونه برمیگرده. میخوام بگم از لوازم محبت، بحث ما اینه، از لوازم محبت به ائمه، محبت به دوستان ائمه است ولو گناهکار، که امام هشتم علیه السلام فرمودن محب ما رو دوست داشته باش ولو کان فاسقا، هرچند فاسق باشه بالاخره محبت رو داره. این محبت تا موقعی که توی دلش از بین نرفته یه گوهر ارزشمندیه، یعنی اونی که ارزش میده و آبرو میده در پیشگاه خدا و در درگاه الهی به آدم، اون معرفت و محبت اهل بیت. معیار خدا اینه، به ظاهرش نگاه نکن چجوریه. یه کسی بود زمان پیامبر اکرم، از اون لاتا بود، فسق و فجور و فنان، اومدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله این فلانی مثلا خیلی الواتی میکنه، نمیدونم شر و شور رو اینا. حضرت گفتن عاقبت به خیر میشه. تعجب کردن یه آدم عوضی مثلا اینجوری چه عاقبت به خیر میشه. بعد پرسیدن آقا چرا؟ حضرت خب به علم الهی وصلن دیگه. فرمودن برای اینکه این بنده خدا یه روز رد میشد، دید که یه کسی از مؤمن بوده زاران، یه مؤمنی مثلا تو کوچه تو خیابون خوابش برده، اینا لباساشون هم لباس عربی ایناست که خب مثلا میرفته کنار این مثلا عورتش نمایان بشه، این تو خواب خوابش برده بوده و بدنش معلوم شده بوده. این بنده خدا قصد غربت میکنه، عباشو برمیداره به خاطر این که اینو بپوشونه، اینو میندازه رو اینو میره، اصلا هیچم به اصطلاح صداش در نمیاره که بخواد بگه مثلا، چون این طرف وقتی بفهمه که مثلا این آبروش رفته ناراحت میشه. پیامبر فرمود خدا این عملو از او پذیرفته، همین نجاتش، همین این نجاتش. عجیبه، اون وقت این خبر میرسه به این بنده خدا، این خود این که این کارو کرده وقتی این خبر رو میشنوه تعجب میکنه، میگه اینو هیچ کی نمیدونست، من به احدی نگفته بودم این کارو کردم، خود اون طرف هم نمیدونست من باش این کارو رفتار کردم. همین باعث میشه تغییر میکنه، زیر و رو میشه و میاد توبه میکنه، میشه از اون مؤمنین، بعد میره شهید میشه در یکی از جنگ هایی که پیغمبر داشتن، به مقام شهادت میرسه در راه پیامبر و دفاع از پیامبر. ببینیم ما نمیدونیم که کدوم عمل خوب و خدا پذیروف، نمیدونیم. کیلوینی یه موقع یه عمل رو خدا یهو دست میذاره اونو میپذیره. یه سری اعمال دیگه هم که ممکنه ما روش خیلی حساب وا کنیم، ما بعد ممکنه آب توش بره، میگن این فایده نداره. مرحوم آقای پروجردی اول نام مقام شریف، اون بزرگ مردی که هر کی ایشونو دیده ارادت بهش پیدا کرده، ما که سن ما اقتضا نمیکرد خدمت ایشون برسیم، موقعی که داشتن از دنیا میرفتن زار زار گریه میکرد، حال شاگرد و علما بزرگان مرحوم آقای گلپایگانی که این همه نشستن اونجا که نشون بعدن مراجع، ایشون گریه شدید، گفتن آقا چیتونه شما، چی شده موقع مرگ و اینا، چون ایشون مریض میشدن و دکتر میوردن از تهران به قوم و اینا، اون بار آخر دیگه ایشون دکتر نپذیر، هر چی گفتن گفتن نه دیگه این دفعه مرگ دیگه، میدونست اونو مرگ و مثلا نپذیرفتن دکتر بخواد براشون بیا، گریه میکردن بهشون گفتن که آقا شما چرا گریه میکنی، ایشون صاف و خالص گفت دارم میرم دستم خالیه، دارم میرم دستم خالیه، حالا حوزه علمیه قوم نمیدونم این همه شاگرد و فلان و اینا، هر چی گفتن آقا اطرافیان گفتن شما اینقدر خدمات کردی، اینقدر طلبه مثلا بهشون درس دادین، اینقدر چیکار کردین، ببینید چی خوندن، این حدیثو خوندن، پیامبر فرمودن اخلص العمل، اخلص العمل فان الناقد بصیر، عملتو خالص کن. ناقد یعنی ناقد به کی میگن؟ این طلا فروشا که عیار سنج دارن، اینا میفهمن که این طلا چقدر عیار داره، به این میگن ناقد، مثلا چقدر ناخالصی داره، چقدر خلوص داره، یه حرفه یه دیگه بالاخره. فإن الناقد بصیر، خدایی که ناقده بصیره، خدا میدونه که خلاصه چقدر اینا برای خودش بود چقدر برای خودش نبود. اون بزرگ مرد میترسه که نکنه تمام این خدمات به تعبیر عامیانه من آب توش بره، اون خلوصی که باید داشته باشه نداشته باشه، یه روز بخوادن از اونم تعریف بکنن و به هم میرزه نیت آدم. ما اینقدر ضعیفیم، خیلی ضعیفیم، ما انسان به کار خوب که میکنیم تا دو نفر تعریف میکنن به خودمون میگیم فکر کردیم که مثلا حالا چیکار کردیم، همین کار خراب میکنه. یعنی آدم خوب اون آدمیه که اصلا روی این اعمالش نمیتونه حساب قطعی باز بکنه، میگه خدایا ما به همش امید داریم که دست ما رو بگیری یا ولی با لطف و کرمت، نه اینکه بخوای بس تو زهربین بذاری. یا زهربین بذاری همش گیر و گور داره، تهش میبینیم منم منم در اومد، خدما و تو فلان اینا، تهش میبینیم همش اینش نفسانیت شد، خلاصه آخرش شد نفسانیت، کلی که فایده نداره. میدونیم میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که ما نمیتونیم مثلا به ظاهر افراد قضاوت کنیم. شاید اون کسی که خیلی خدمت کرده یه دونش هم پذیرفته نشه، اون کسی مثل زمان پیامبر یه کار مثلا یه کار چه کرده، مثلا این که لباس شناخت رو. مهم اینه که خدا بپذیره. اگه خدا بپذیره عملی رو، اون عمل دیگه قلیل نیست، کیف یقل عملون یا تقبل. به قبولی عمل بیشتر توجه کنیم تو به کثرت عمل. این که میگم کیلویی نیست، یعنی این کارهایی که آدم گاهی اصلا حساب نمیکنه روش، همون هم باور کنید دست آدم رو میگیره. اون کاری که آدم خیلی روش حساب میکنه که من الحمدلله این کارو میگم، در رفته و زیارت، بعد خب مثلا ما که میریم زیارت، یه زیارت باحال و اینا بریم با غسل و مثلا مستحبات اینا، خیلی به دلمون میچسبه. رو اون چقدر حساب میکنیم؟ تو موقعی که مثلا خسته و کوفته و حالا مثلا یه سلامی میدی و میای، ما کدومش قبول شده؟ میگن این بنده خدایی مثلا توی خواب دیده بود که، یا تو بیداری حالا فرق نمیکنه، مهم درسیست که باید بگیم از این قضیه، که مثلا بهش یکی گفته بود مثلا از اون زیارتهایی که رفتی صحابه یکی شروع به این فکر کرده بود که خب من یه بار مثلا میخواستم برم حرم، بعد غسل میکردم تا برم حرم، نمیتونستم غسل کنم، از همون دور یه سلام دادم به امام رضا علیه السلام. بهش یه جوری تو خواب حالی کرده بودن که تنها زیارتت که پذیرفته شده همون بوده، همونو که دادی بیده که دیگه سواش. یعنی ممکنه یه زیارت یه ساعت آدم بره گریم بکنه، حالم بکنه، اما امضا نشه زیرش. مهم اون امضا هست. پس ما محب اهل بیت رو باید دوست داشته باشیم و رو کانف آصدقا، این از لوازم محبت به اهل بیت. و خودمون رو هم برتر از هیچ که نشموریم، همه رو بهتر از خودمون ببینیم. این اون وقت انشاءالله که در این صورت خدای متعال اعمال خوب ما رو قبول میکنه و از اعمال بد ما میگذره. من دیروز ذکر خیر یکی از اصحابو کردم، امروز میخوام یکی دیگه از اصحابو بگم که ببینی اینا تو محبت به مولاشون چجوری بودن، اینا الگوی ما باشه. ببینید ما از خدا تو این مجالسی که شرکت میکنیم و محبت امام حسین رو بخوایم در حدی که بسوزیم، در حدی که آتش بگیریم، هیچ نترسین از این دعاها بکنیم. بکنیم مثلا سعید ابن عبدالله حنفی، این بزرگوار کیه؟ این بزرگوار با زهیر ابن قین که همه میشناسین اسمش معروفتر از ایشون، این دوتا ایستادن جلوی سید شهدا علیه السلام که حضرت اون نماز ظهر عاشورا رو که نماز خوف هم بود، خیلی درکتی و مختصر و مفید، اینو بخون. خب شرایط جوری بود که اصلا نمیتونستن طولش بدن حضرت. این دوتا جلوی حضرت ایستادن با این بدنهاشون، تیرایی که می آمد به حضرت بخوره می گرفت. سید ابن عبدالله نقل شده در مقاتل که وقتی سید شهدا علیه السلام نمازشون تمام شد، از بس این تمام فاصله کم تیر بارونش کرده بودن، در واقع از بس تیر بهش خورده بود، این بزرگوار دیگه افتاد، نتونست خودش نگه داره. فقط 13 تا تیر تو بدنش ایستاده بود، غیر از اونهایی که رد شد 13 تا تیر بایستد به تنش افتاد. سید شهدا علیه السلام اومدن به بالینش، این چی گفت؟ یه کلام گفت، وفای تو یا ابن رسول الله، وفا کردم ای پسر پیغمبر، من آرزوم اون بود که بتونم دفاع از شما بکنم، میپذیری این دفاع رو؟ یعنی اون وقت امام معصوم که دیروز گفتم زیارت ناحیه که به احتمال قوی امام حسن عسکری هستن، سلام میدن، میفرمون السلام علی سید ابن عبدالله الحنفی القائل الحسین وقد اذن له فی الصراف. حضرت اجازه دادن که او برگرده. گفت چی؟ لا والله لا نخلیک، ما تو رو تنها نمیذاریم، حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسول الله فیک، خدا میخوام ببینه، خدا شاهد باشه که ما در وجود تو غیبت رسول خدا رو حفظ کردیم. یعنی حالا که پیغمبر نیست تو هستی، همون روح تو بدنته. والله لو اعلم انی اقتل ثم احرق ثم اذرا، اینو دقت کنی، جلوی حجت خدا که نمیتونه به قول ما خالی ببنده. که این کلامی که میگه حضرت امام عسکری دارن این کلام رو نقل میکنن، این خودش یعنی تایید میکنه که این حرف زده و درستم گفته. قسم به خدا اگر میدونستم که من کشته میشم، ثم احرق، بعد میسوزونم بدن منو، ثم عذرا، بعد منو به اصطلاح این اجزای بدنم رو باد میدن، اجزای سوخته بدنم رو، یفعل ذلک بی سبعین مره، 70 بار با من این رفتار رو میکنند، ما فارقتک. خیلی ها که بیاد قسم بخوره که اگه 70 بارم این بلا رو به سر من بیارن و اگه میدونستم که میارن بازم من جدا نمیشدم از شما، حتی القا حمامی دونک، تا اینکه جانم رو در راه شما فدا بکنم. و کیف لا افعل ذلک، اگه میدونستم اونجوریه بازم کوتاه نمیومدم، چه رسد به اینکه الان انما هی موتتون او قتلتون واحده، یه بار مرگه تموم، برنامه گردم ثم هی الکرامت التي لن قضاء لها ابدا، بعد میرسم به کرامت ابدی. فقط لقیت حمامک، امام معصوم به سید ابن عبدالله میگن که تو با مرگ ملاقات کردی، واسیت امامک و نسبت به امامت فداکاری کردی، و لقیت من الله الکرامه فی دار المقامه، به کرامت الهی نائل شدی، حشرن الله معکم، خدا ما رو که حجت خدا باشیم با تو محشور کنه، فی المستشهدین و رزقنا مرافقتکم فی اعلا الدین. اینو واقعا اسوه محبت به امامه که ما از خدا بخوایم اون معرفت و محبتی که اینها داشتن به امامشون، خدا اینا رو به ما بده نسبت به امام زمان. خب دو تا یادگار داشتن امام مجتبی علیه السلام که اینا رو انشاءالله حضرت قاسم بن حسن و فردا اگه توفیقی بود عرض بکنیم، ولی کوچکتر از قاسم عبدالله بن حسن 11 سال بیشتر نداره، یعنی یه سالش بوده که پدرش شهید شد، این 10 سال کجا بوده؟ تو خونه عموش بود، یعنی امام حسین بزرگش کرد، یه پسر بچه 11 ساله اما موقعی که خودش رو شناخته باباش تعدشون رو بابنه، این تو اون لحظاتی که میبینه هی عمو همه یارانش میرن، همه اصحابش میرن، دوره بریاش همه میرن، قمر بنی هاشم میرن، حتی 6 ماهی خودش هم میره. این بچه این عبدالله 11 ساله خیلی بهش سخت میگذره که چرا عموش انقدر تنهاست، اون موقعی که دیگه عمو خودش هم از پا افتاده و دیگه رمقی در بدنش نمانده، یعنی از بس زخم به وجود مقدسش وارد شده که دیگه رو پا نمیتونه بایسته، سید شهدا اینجاست که عبدالله بن حسن از خیمه میزنه بیرون، هرچی میخوان بگیرنش، نمیتونه خودش هرچی در واقع طاقت نمیاره که بخواد این وضعیت عموشو تحمل کنه. آقا با اون هم حالت بیرم ربی که شاید خبر بزانشون میتونستن بایستن آقا زاده رو میگنن تو بقلشون، بعد یه نامرد بیمعرفت فاسقی میاد شمشیری حواله میکنه، پرت میکنه به سمت سید شهدا، این بچه حائل میشه، با دست شاعر میشه، دست آنجا هم قطع میشه که به پوست آویزان میشه، با سید شهدا بغل خودشون میگیرن. و اینجا اون ملعون هرمنت ابن کاهل اسدی، خدا لعنتش بکنه، چقدر خون به دل امام کرد این نامرد، یکی از اون تیرای سه شعبهش رو اینجا خرج بکنه، این حرامزاده، و میفرسته این تیر رو آنچنان که توی دامان سید شهدا این بچه پر پر میشه، یعنی واقعا دلها بسوزه برای سید شهدا که من اون لحظات آخر باید چه مصیبتی رو اونجا تحمل کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا به قصه های سید شهدا، آبروی عبدالله ابن حسن تو رو قسم میدیم امر فرج امام زمان علیه السلام رو اصلاح بفهم، تو همین ایام محرم و قبل از عاشورا منتقم خونه ابی عبدالله علیه السلام رو برسن و به ما توفیق یاری اون عزیز رو عنایت بفهم. سلواتی دارم.